السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللعن دائم على أعدائهم أجمعين. درس خارج اصول روز دوشنبه 6/2/1400 درس 109 تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار. یکی از فروعات این مسئله عبارت از این است که مشهور میگویند در اجرای قاعده لا ضرر علم مکلف به ضرر شرط نیست، بلکه ضرر تابع واقع هست. اگر عبادت در واقع ضرری بود، اون عبادت محکوم به بطلان و فساد است، حالا چه مکلف بداند چه مکلف نداند، چه دانسته اقدام بکند چه ندانسته. و عرض شد به این که اگر نداند، معزالک گفتن که این عبادت صحیحه و وجوهی برای صحت ذکر شده، با این که میگن ملاک ضرر واقعی هست نه مشروط به علم. و باز بحث شده است اگر عالم به ضرر بود و اقدام کرد، عرض شد که مسلماً عبادت باطله، اما در خصوص طهارت مائیه که عبارت از وضو و غسل باشد سه نظریه مطرحه که اگر طرف با علم به ضرر وضو گرفت، با علم به ضرر غسل کرد به جای تیمم که وظیفه‌اش بود، طهارت مائیه حاصل کرد، نه عبادات دیگر مثل صوم و صلات و حج و اینها. اونا اگر با علم به ضرر اقدام شد، اون عبادت باطله، همه گفتند. اما در خصوص طهارت مائیه که عرض شد مثل غسل و وضو با علم به ضرر، در اینجا سه قول مطرحه. قول اول، حکم به صحت طهارت مائیه است با علم به ضرر و حتی علم به حرج، می داند که این استعمال آب برایش مضر است یا برایش مشقت و زحمت زیاد دارد، معذالک اقدام می کنه. در اینجا این نظریه اول مربوط می شه به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، یعنی صحت. نظریه دوم، حکم به فساد هست در هر دو مقام، چه در وضو چه در غسل، چه علم به ضرر باشد چه علم به حرج باشد، در هر دو عالم به ضرر عالم به حرج به جای تیمم وضو میگیرد یا غسل میکند. مرحوم آقای ناینی که استاد مرحوم خویی باشند مطلقا فرمودن که این عبادت باطله. و در منیت الطالب جلد دوم صفحه 411 طبع مؤسسه النشر الاسلامی این مسئله مطرح می شود و مرحوم آقای خویی هم در مصباح جلد دوم صفحه 610 و 611 مطرح میکنم. نظریه سوم، تفصیل هست بین علم به ضرر، پس حکم به فساد می شود، و علم به حرج، پس حکم به صحت می شود. این تفصیل به اصطلاح مختار صاحب عروه مرحوم سید محمد کاظم یزدی است و لعل مشهور بین متأخرین هم همین باشد. حالا البته اینجای بعدسی است که ما متأخرین مشهور این حرف رو قبول دارن، تفسیر رو یا نه. و عرض شد به این که این تفسیر معنیش اینه که اگر عالم به زلل بود و اقدام کرد، وضو گرفت، عوض کرد به جای تیمم، میگوین که این لا زلل و لا زلال لسانش عظیمته، یعنی رفع وجوب و جواز هر دو میکنه، بنابراین نتیجهش میشود فساد. اما لسان لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لسانش رخصته، یعنی وجوب رو برمیدارد اما جواز باقی خواهد ماند، حکم به صحت میشود. این تفصیلیست که صاحب عربه پذیرفته. مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه میگوین اقوا همون قول اوله، یعنی حکم به صحت در هر دو مقام، هم جایی که علم به ضرر بود و هم جایی که علم به حرج بود. لکن موردش فقط خصوص غسل و وضوع هست، دون غیره مامن العبادات، مثل مثلا روزه، مثل حج، مثل نماز، اجزای نماز، قیام در نماز، اگر موجب ضرر به مکلف شد یا نه براش حرجی بود و مشقت زیاد داشت انجام این عبادت، اگر عالم به ضرر بود یا عالم به حرج بود، میگوین به این که آقای خویی این عبادت باطله و ای که ما حکم به صحت میکنیم با علم به ضرر یا حرج، این مخصوص وضوع و غسل هست. و چه صحت رو دیروز هم عرض کردیم در خصوص وضوع و غسل، میگوین به این که وضوع و غسل فی حد نفسه استحباب دارن، استحباب نفسی که انسان همیشه با وضو باشه، ولو نه برای کاری، از وضو نورون، یا همیشه دارای غسل باشه به جای وضو غسل کنه، که ای وضو انقا من الغسل، و این آیه که ان الله یحب المتطهرین هم شاید شامل غسلم بشه. مستحب فی حد نفسه انسان با وضو یا غسل باشد، ولو غسل بدون سبب و موجب و بدون غایت و هدفی انجام بگیره. اما در غیر این دوتا مصلحتی و مطلوبیت ذاتیهی وجود ندارد. در مثلا صوم که بیم بگیم اگر ضرری بود معذالک اقدام بکنه صحیحه، خیر. اما آنچه رو که محقق ناینی بیان فرمود از حکم به فساد با علم به ضرر یا علم به حرج، این مبنیست بر آنچه خود ایشان ذکر فرموده در منیت و طالب جلد دوم صفحه 411. رو مبنای خودشون میگن فرقی نمی کنه، وضو باشد، غسل باشد، روزه باشد، نماز باشد، حج باشد، اگر با علم به ضرر اقدام بکند باطله، ضرر متنابه. و وجه و مبناشم اینه که مکلف تقسیم میشه به حسب ادله به واجد الما و فاقد الما. اگر واجد الما بود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم شامل حالش میشه، باید مثلا وضو بگیره یا غسل کنه. و اگر فاقد الماء بود، این آیه تیمم شامل حالش میشه، فاقد الماء موضوع تیممه و به اصطلاح تقسیم قاطع شرکته. وقتی ما مکلف رو تقسیم میکنیم به واجد الما و فاقد الما، تقسیم میکنیم به واجد و فاقد، این به اصطلاح قاطع شرکته. شرکته یعنی دیگه اون موضوع واجد الما نمیتونه در حکم با موضوع فاقد الماء مشترک بشه، یا اونی که فاقد الماء هست با موضوع واجد الماء نمیتونه در حکم مشترک بشه. تقسیم قاطع و برنده شرکته، اجازه به شرکت نمیده. فاقد الماء یه حکم داره، واجد الماء یه حکم دیگری داره، پس نمیتونیم حکم به صحت طهارت مائیه بکنیم در ظرف حکم به صحت طهارت ترابیه. یعنی همون وقت که طرف فاقد الماء هست بهش میگیم لم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا، پس باید تیمم کنه در این ظرف. در همین ظرف که فاقده بهش بگیم که خوب مانعی نداره، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خب این فاقد الماء، نمیشه در یک ظرف هم طرف فاقد الماء باشه هم واجد الماء باشه. پس حکم به صحت طهارت به قول معروف مائیه، حکم به صحت طهارت مائیه یعنی غسل و وضو، در ظرف حکم به صحت طهارت ترابیه، طهارت ترابیه یعنی تیمم، مستلزم اینه که مکلف مخیر باشد بین این دوتا. یعنی از اول که ان مکلف مخیر است بین وضو یا غسل و بین تیمم، و این تأخیر برای مکلف شبیه جمع بین نقیضینه، برای اینکه امر به تیمم مشروط است به عدم وجدان الماء. آقای ناینی میگن امر به تیمم و الم تجدو یعنی و الم تتمکنو، مشروط به عدم وجدان، عدم تمکن از استعمال آب، فرض این آب برای ضرر داره در آیه شریفه ان لم تجدوا ماءا و ان لم تجدوا فتیمموا صعیدا طیبا. خب و امر به وضو که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، مشروط به وجدانه. یعنی وقتی طرف فاقد بود این وظیفهش تیممه، و واجد الماء بود وظیفه چیه؟ وضوه یا غسله. و نمیشه هر دور یکاسه کنی بگی شخص در آن واحد هم مشمول آیه وضو هست که واجد الماء باشه، هم مشمول آیه تیمم که فاقد الماء باشه، جمع بین نقیضین و معنا ندارد. و از اونجایی که حکم به صحت طهارت ترابیه یعنی تیمم در محل کلام مفروغ عنه، حکم به صحت طهارت ترابیه مفروغ عنه در محل کلام، محل کلام یعنی اونجایی که آب ضرر داره و این محلی برای اشکال نمیمونه، پس مناسی و چاره نیست که ما حکم بکنیم به بطلان طهارت مائیه. و کاس داغ‌تر از آش نمیشه. وقتی استعمال الماء برای طرف مضر بود، برای بدنش مضر بود، این دیگه فرقی هم بین ضرر و حرج نیستش و محکوم به بطلان میشه. پس چه عبادت باشه صوم و صلاة، چه عبادت باشد غسل و وضو، اگر ضرری بود باطله. و مبنای آقای ناینی رو ذکر کردیم، ولیکن شاگردشون آقای خویی این معنا رو نمیپذیرن. و محور مسئله آقایون هم مسئله 18 باب شرائط الوضو هست و مسئله 20 فواید الاصول مرحوم آقای ناینی هم جلد دوم صفحه 367 و 368 خالی از فایده نخواهد بود. آقای خویی اشکال میکنن به استادشون، مثل که میخوان یه جوری رفع تناقض بکنن. میگن درسته که شارع به فاقد الماء گفت که شما تیمم کن، اما این منافات نداره که بگن به این که اگر مثلا برات ضرر داشت باز این وضو و غسل صحیحه. چرا؟ چون یه استحباب ذاتی داره، فی حد نفسه عملی است که استحباب ذاتی خودش محفوظه، چون فی حد نفسه غسل و وضو مستحبه، ولو موجب و سببی مثل نوم یا مثلا لمس کتابت نداشته باشد فی حد نفسه مطلوبه، به خلاف صوم و صلات که فی حد نفسه مستحب نیست. اگر این که خب آدم مثلا نذری بکنه یا بخواد روزه های مستحبی رو بگیره، ولی خب به نظر ما میاد که این فرمایش های خویی تمام نیست. اینجا وقتی که این طرف فاقد الماء شد دیگه به نظر میاد برای وضو و غسل دیگه اون مصلحت ذاتیه هم نمیمونه، برای اینکه اینجا ضرر داره. وقتی ضرر داشت این ضرر مانع از حفظ مصلحت ذاتیه میشه، این فدواقع میشه و چی؟ فاقد الماء، یعنی غیر متمکن من استعمال آب. چطور ما بیم بگیم که معذالک صحیحه اونم در خصوص غسل و وضو؟ خب در باب صوم هم ممکن انسان همینو بگه، در صلات هم همینو بگه، فی حد نفسه آدم هر وقت بیسته دو رکعت نماز بخونه خوبه، هر وقت یه روزه بگیره خوبه، این ظاهرا تفاوتی دیده نمیشه. حالا تفاوت هم باشه به نظر میاد همون ضرر مانع از فعلیت مصلحت ذاتیه میشه. در این حال آقای خویی اشکال میکنه و میگه که وجوب تیمم تعیینن در آیه شریفه که گفتم تجد ما انفت یممو تعیین کرد، این معلق بر عدم وجدان الماه، درست. و ها کسا وجوب وضو تعیینن، یعنی این که وظیفت فقط وضوه، باز معلق بر وجدان الماه، درست. و لیس در آیه دلالت بر انحصار، این آقای خوی منکره، میگه تعیین درسته ولی انحصار نه، که دلالت بکنه بر انحصار مشروعیت تیمم به موارد فقدان الماء. که بیایم بگیم که تیمم مشروع شده اونجایی که طرف فاقد الماءه. پس بنابراین بعد از رفع وجوب وضو به واسطه ادله نفی ضرر که میگیم وضو واجب نیست یا حرجیه یا ضرریه، اون استحباب به حال خودش باقی میمونه. لیس فی الآیه دلالتون علی انحصار مشروعیت تیمم، انحصار رو نرسونه. وقت انحصار که نرسوند بیم بگیم که بله بازم راه برش بازه که بره سراغ وضو، بره سراغ غسل و این ضرر رو به خودش بخره، چون استحباب به حال خودش محفوظه حتی در شرایط ضرر، برای اینکه قبلا میگه گذشت که ادله لا ضرر ولا حرج اینا حکومت ندارد مگر بر احکام الزامیه، یعنی احکام الزامیه رو برمی‌داره، یعنی وجوب به اصطلاح وضو و غسل رو برمی‌داره، تعیین رو، اما اصل استحبابش و اصل جوازش رو بر نمی‌داره، چون جوازو که شارع نیاورده که لا ضرر او رو برداره. لا ضرر جایی میاد که جعلش هم به دست شارع باشه، بله جعل استحباب رو شارع کرده ولیکن انتخاب رو مکلف میکنه، و این لا ضرر قد متعقن متعدد احکام الزامیه میشه، الزامات رو بر میداره. این دو به طرف میگه وضو واجب نیست، غسل واجب نیست، اما اصل جواز رو کاری نداره. این فرمایش ایشونه که ما به نظر اومد که فرمایش تمامی نیست. پس بنابراین در جایی که وضو یا غسل طهارت مائیه برای شخص ضرری بود یا حرجی، گفتیم در مسئله سه قوله. یه قول این که بگیم اگر این ضرر رو متحمل شد و از آله قسط و وضو صحیحه، قول آقای خویی بود. قول دوم مختار آقای ناینی بود که نه مطلقا باطله چون موضوعش فاقد الماه، و قول سوم تفصیل بین حرج و بین ضرر شد که اگه حرجی بود نه، ولو حرجیه بیاد وضوع بگیره غسل بکنه، منتهی مشقتی داره، زحمتی داره، این باطل نیست. ولی اگه ضرر بود باطله. این سه نظریه مطرح شد که به نظر میاد در بین اینا همون نظر ناینی درسته، حتی فرق بین حرج و ضررم آقایون نمیپذیرن. اینم که بعضی نسبت دادن به مشهور، این حرف درستی نیست. و السلام علیکم.